ساعت 5 عصر با سلام دوباره ملی احراری این برنامه را پیشکش می کنم و در استدیو امان امیرزاده در بخش تکنیک مرا همراهی می کند. در مسائل افغانستان می شنوید که رئیس جدید شورای عالی صلح امروز به اعضای این شورا معرفی شد. پروگرام هفتوار ما در این ساعت پروگرام آزادی و شنوندگان است و اما در آغاز خبرها را داریم. در خبرهای منطقه و جهان می شنوید وکیل مدافع یوسف رضا گیلانی صدر اعظم پاکستان گفته است قرار است ستر محکمه فردا حکم خود را در مورد بهتر می گیلانی در برابر سر محکمه اعلان کند و بر اساس گزارش رسانه‌های آمریکا وزارت دفاع آمریکا واحد جدید استخباراتی را ایجاد می‌کند که هدف آن گسترش فعالیت‌های استخباراتی خارج از مناطق جنگی است. خبرهای جهان را تا دقایق بعد از زرغونه منگل داریم و حالا توجه کنید به خبرهای افغانستان که منیژه دیوه تقدیم می‌کند.
رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری افغانستان محمد اسماعیل خان وزیر انرژی و آب این کشور را آغشته با فساد می‌داند و مقام های ولایت هلمند از کشته شدن 20 طالب مسلح در ولسوالی واشیر این ولایت خبر می‌دهند. رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری افغانستان محمد اسماعیل خان وزیر انرژی و آب این کشور را آغشته با فساد می‌داند. دکتر عزیز الله لودین امروز در دیدار با استادان پوهنتون کابل خواست تا این مسئله سوی نهادهای مسئول تعقیب شود.
ما کسایی را متهم کردم که عمل انتقادات سر مست مثل اسماعیل خان و ریاضن مثل عزیوار وزیر چپشاخ نیستم افغانستان، اما ببینیم سب کی میتونه بپرسه از او که او بردن ای پیسه که تو گرفتی جایداد که تو سرقت کردی کی پس رسم پس بگیره.
این اولین بار است که یک وزیر برحال کابینه افغانستان از سوی اداره عالی مبارزه با فساد اداری به دست داشتن در فساد متهم می شود. مسئولان دفتر وزیر انرژی و آب در صحبت با رادیو آزادی گفتند که در حال حاضر محمد اسماعیل خان بنابر مشکل صحی حاضر نیست در مورد گفته های دکتر عزیز الله لودین تبصره کند. شماری از اعضای مشران و جرگه افغانستان از اقدام رئیس جمهور کرزی به خاطر ممانعت از ورود دانا رو را باکر یک عضو کانگرس امریکا به افغانستان استقبال می کنند. برخی از اعضای مشران و جرگه افغانستان در نشست امروزشان همچنان گفتند که حکومت باید جلو فعالیت های کسانی را بگیرد که می خواهند در افغانستان نظام پارلمانی شود. با اساس گزارش ها دانا رورا باکر در ماه جنوری امسال در مورد ایجاد نظام فدرالی در افغانستان با جنرال عبدالرشید دوستان، محمد محقق و احمد ضیا مسعود در برلین ملاقات و گفتگو کرده بود. مقام های ولایت هلمند از کشته شدن 20 طالب مسلح در ولسوالی واشیر این ولایت خبر می دهند. داود احمدی سخنگوی والی هلمند به رسانه ها گفته است که از 3 روز به این سو در ولسوالی واشیر هلمند عملیات تصفیهوی از سوی نیروهای افغان و خارجی راه اندازی شده است. سخنگوی والی هلمند همچنان گفته که در میان افراد کشته شده ملا سورگل ولسوال نامنهاد طالبان در ولسوالی واشیر و 3 قمندان آنان شاملند. طالبان تا حال در این مورد چیز نگفتند. و وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان میگوید که با استفاده از فایبر نوری قیمت اینترنت را 3 برابر کاهش خواهند داد. امیرزای سنگین وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که سال گذشته تا حال قیمت ماهانه 1 مگابایت اینترنت $900 بود است. وی میگوید که از 12 ماه ثور به بعد قیمت 1 مگابایت اینترنت به $300 پایین میآید.
این قیمت از 1 مگابیت در 1 ماه $300 است. ما به شما اطمینان میتونم که انشالله 6 ماه بعد یا 9 ماه بعد این قیمت دوباره تجدید نظر میشه. دیگه هم پایین میه.
زرغونه منگل با خبرهای منطقه و جهان با شماست. رادیو آزادی.
وکیل مدافع یوسف رضا گیلانی صدر اعظم پاکستان می گوید انتظار می رود در محکمه آن کشور فردا حکم خود را در مورد بی احترامی گیلانی در مقابل سر محکمه اعلان کند، چون این جرم می تواند به برکناری گیلانی منتج گردد. محاکمه گیلانی به اتهام بی تفاوتی در مقابل فرمان سر محکمه در ماه فوریه امسال آغاز شد. سر محکمه پاکستان از صدر اعظم گیلانی خواسته بود از مقامات CBC بخواهد دوسیه
مافیای فساد اداری در مقابل رئیس جمهور آصف علی زرداری را از سر گیرد. ولی گیلانی گفته بود رئیس جمهور در زمان وظیفه از تعقیب عدلی مسئول است. اهتزاز حسن وکیل مدافعی زرداری گفته است سر محکمه صدر اعظم زرداری را صدر اعظم گیلانی را فردا به محکمه احضار نموده است. به گفته حسن سخت‌ترین مجازات که گیلانی با آن روبروست 6 ماه حبس در زندان می باشد. اگر گیلانی مجرم شناخته شود می تواند از کرسیش کنار زده شود. تاجیکستان میگوید گفتگوها با مسکو را درباره ادامه حضور نظامی نیروهای روسی در خاک تاجیکستان بعد از سال 2014 میلادی شدت بخشیده است. رئیس جمهور امام علی رحمان امروز بعد از ملاقات با وزیر خارجه روسیه سرگی لافروف این مسئله را در دوشنبه اعلان کرد. وزیر خارجه روسیه سرگی لافروف که در یک کنفرانس مشترک خبری با رئیس جمهور رحمان صحبت می کرد گفت دوشنبه با ادامه حضور نیروهای روسی در این قرارگاه در خاک تاجیکستان علاقمندی نشان داده است. انتظار می رود اجاره این 3 قرارگاه نظامی روسیه در تاجیکستان که در سرحد با افغانستان قرار دارند و بیشتر از 49 سال تمدید گردد. فرقه 201 روسی که در تاجیکستان مستقر است 7500 نیرو دارد و بزرگترین تعداد عساکر روسی مستقر در خارج از آن کشور می باشد. این نیروها در دوشنبه کولاب و قارغان تیپه مستقرند. یک مقام ارشد وزارت نفت ایران میگوید سیستم کامپیوتری این اداره از تاثیرات دوامدار حمله اینترنتی که اخیراً بر این وزارت صورت گرفته بود متاثر نشده است. آژانس خبری رسمی ایران امروز از قول معین وزارت نفت و دفاع ملکی آن کشور حمیدالله محمد نژاد گفت که میگوید متخصصین به زودی توانستند ویروس را از بین ببرند که هدف آن از بین بردن معلومات در سیستم کامپیوتری سکتور نفت ایران بود. بر اساس گزارش رسانه‌های آمریکا، وزارت دفاع آن کشور واحد جدید استخباراتی را ایجاد می‌کند که هدف آن گسترش فعالیت‌های استخباراتی خارج از مناطق جنگی است. یک مقام ارشد پنتاگون به شرط آن که نامش افشا نگردد به خبرنگاران گفت این اداره خدمات استخباراتی دفاعی در همکاری با CIA فعالیت خواهد کرد و هدف آن تحکیم روابط بین CIA و اردوی آمریکاست. و خبر آخر که صدر اعظم سابق اوکراین یولیا تیموشنکو که در زندان است دست به اعتصاب غذایی زده است. وکیل مدافع تیموشنکو امروز اعلان کرد موکلش هفته گذشته این اعتصاب را آغاز کرد. گفته شده است تیموشنکو این اعتصاب غذایی را به دلیل بیقانونی موجود در زندان آغاز کرده است. خانم یولیا تیموشنکو سال گذشته به جرم سوء استفاده از صلاحیتش در دوره صدارت به 7 سال زندان محکوم شد.
خبرهای منطقه و جهان را از زرغون منگل شنیدید. ساعت 5:08 است و در ادامه این ساعت از این تحولات گزارش داریم. رئیس جدید شورای عالی صلح امروز به اعضای شورای صلح در کابل معرفی شد. حکومت افغانستان و برخی از کارشناسان موافقتنامه استراتژیک میان آمریکا و افغانستان را به مفاد افغانستان می‌دانند. والی برخ در کنفرانس خبری با ایجاد پایگاه‌های دائمی آمریکا در افغانستان مخالفت کرد. اشرف غنی مسئول انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان در فاریاب در کنفرانس خبری سخن گفت.
فاریاب امروز از فاریاب 4 سال پیش فرقای زیاد داره و فرقای مثبت است. در بازسازی کارهای چشمگیر به وجود آمد. در امنیت تغییر در از 2 سال گذشته مثبت است.
و وزیر خارجه روسیه میگوید قوای افغانستان هنوز آماده گرفتن مسئولیت های امنیتی نیستند. پروگرام هفتوار ما آزادی و شنوندگان است، ما را همراهی کنید. 59 دقیقه، اینجا رادیو آزادی است. مقام های ریاست جمهوری افغانستان و رئیس جدید شورای عالی صلح افغانستان تاکید می کنند که جنگ راه حل نیست و تلاش های صلح باید گسترش یابند. صلاح الدین ربانی که به تازگی به عنوان رئیس شورای عالی صلح افغانستان گماشته شده امروز طی مراسم در کابل به اعضای این شورا معرفی شد. در این مراسم مارشال قسیم فهیم گفت که فقط صلح میتواند تمام مشکلات کنونی در افغانستان را از میان بردارد و وای به دادن امتیاز با مخالفان مسلح اشاره کرد. جزئیات بیشتر از این کنفرانس خبری را در گزارشی از سید فتح محمد بها میشنوید.
معاون اول رئیس جمهور افغانستان به این باور است که اگر برای مخالفان مسلح در نظام کنونی سهم داده نشود، تلاش های صلح در کشور به نتیجه مطلوب نخواهد رسید. مارشال محمد قاسم فهیم که به روز سه‌شنبه در مراسم معرفی صلاح الدین ربانی، رئیس جدید شورای عالی صلح افغانستان در کابل صحبت می‌کرد، گفت که به خاطر تامین آشتی ملی نخست باید خود را آماده سازند و برای به دست آوردن چیزی باید چیزی را از دست بدهند. آقای فهیم همچنان افزود که مخالفان مسلح نباید از سوی بیگانه ها استعمال شوند و باید به نفع مردم و کشورشان کار کنند.
ما بپذیریم چیزی را به دیگرات اگر تقسیم شدنی است، همین قدرت سیاسی سرچی است، این را بتیم به کسایی که اونا ناراض هستند و اونا بپذیرند بیایند از گذشته ها و از استعمال شدنشان و دست بیگانه ها خلاص شوند و در این مملکت به یک جا شوند و به خاطر نجات فلاحی مردم و به خاطر تقی و عزت این مردم ما باید کار بکنیم.
معاون اول رئیس جمهور کرزی همچنان تاکید کرد که جنگ و انتقام جویی راه مناسب نیست و همه باید یکدیگر را بپذیرند و تحمل کنند. مارشال فهیم در بخش صحبت‌هایش نیز گفت که با ارائه نسخه‌های تازه برای تغییر نظام در کشور نمی‌توان مشکلات کنونی افغانستان را حل کرد. هرچند آقای فهیم مشخص نساخت که این سخنانش متوجه کی است، اما گمان می‌رود مخاطب وی مخالفان سیاسی حکومت باشند که خواهان تغییر نظام کنونی در کشور. از سوی دیگر صلاح الدین ربانی رئیس نو شورای عالی صلح افغانستان از تمام افغانها به خصوص علما، مجاهدین و جوانان خواست تا در زمینه برقراری صلح در کشور تلاش کنند. آقای ربانی در نخستین سخنرانیش پس از آن که سمت ریاست شورای عالی صلح را رسما به دوش گرفت، از مخالفان مسلح نیز دعوت کرد تا جنگ را کنار گذاشته و به پروسه صلح یکجا شوند.
اینجا سخن متوجه مخالفین مسلح نظام است. من از مخالفان مسلح افغانستان میخواهم که اگر ما به فکر حفظ استقلال و آزادی کشورمان هستیم و اگر میخواهیم که سرزمینمان بر سر پای خودش استاده باشد، تنها راهش راه صلح است. امروز اگر نیروهای نظامی کشورهای خارجی در اینجا حضور دارند، دلیلش تداوم جنگ و خشونت در کشور است.
تلاش های رئیس شورای عالی صلح و مقام های حکومت افغانستان در زمینه برقراری صلح در این کشور در حال ادامه دارند که مخالفان مسلح به خصوص طالبان تا اکنون حاضر نیستند با حکومت وارد مذاکره شوند. در این حال برخی از مخالفان سیاسی حکومت افغانستان نیز با گفتگوهای صلح ابراز مخالفت کرده و میگویند که این تلاش ها زمینه را برای آوردن دوباره طالبان در قدرت فراهم میسازد. با در نظر داشته چنین مخالفت ها، این که رئیس نو شورای عالی صلح افغانستان تا چی حد در تلاش هایش موفق خواهد بود، پیش بینیان کار دشوار است.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
محمد اسماعیل وزیر انرژی و آب افغانستان از سوی رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری به دست داشتن در فساد اداری متهم شده است. دکتر عزیزالله لودین امروز با برخی از استادان پوهنتون کابل صحبت میکرد و قوای قضاییه را هم متهم کرد که به نفع افراد فاسد کار میکند. مقام های وزارت انرژی و آب افغانستان از تبصره در مورد سخنان رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری خودداری کردند، اما رئیس نشرات استر محکمه افغانستان ادعای دکتر لودین را رد می کند. جزئیات بیشتر را در گزارشی از سحر لیوال می شنوید.
رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری افغانستان در یک اقدام بی سابقه نام یکی از وزیران آغشته با فساد در کابینه رئیس جمهور کرزی را افشا کرده است. دکتر عزیزالله لودین به روز سه‌شنبه در جمع استادان پوهنتون در کابل گفت که محمد اسماعیل خان وزیر انرژی و آب افغانستان در سرقت پول و جایداد دست دارد.
ما کسایی را متهم کردم که عمل انتقادات سرم است، مثل اسماعیل خان وریادن، مثل عزیواری وزیر چپشاخ نیستن افغانستان. اما حالا ببینیم سب کی میتونه بپرسه از او که او را در این پیسه که تو گرفتی جایداد که تو سرقت کردی کی پس بگیره؟
آقای لودین به طور مشخص نگفت که وزیر انرژی و آب افغانستان چی مقدار پول را از کجا و چه وقت به سرقت برده و در غصب چه مقدار جایداد دست دارد. اما پیش از این او در یک نشست عمومی ولسی جرگه افغانستان گفته بود که وکلا به یکی از وزیرانی که در اختلاس 70 میلیون دلار دست داشته است رأی دادند. گفته می شود که ظاهرا اشاره آقای لودین به اسماعیل خان بوده است. اسماعیل خان در میان وزرای شامل است که چند پیش از طرف ولسی جرگه افغانستان رأی اعتماد گرفت. در تماسی که با مسئولان وزارت انرژی و آب افغانستان داشتیم، آنها گفتند که در حال حاضر محمد اسماعیل خان بنابر خراب بودن وضعیت صحیش در این مورد صحبت کردن نمی تواند. در این حال دکتر عزیزالله لودین قوه قضایی افغانستان را نیز به حمایت از افراد فاسد متهم کرد و چنین گفت:
یک دوسیه پیش ما بود در حدود تقریبا در 8 میلیون دلار یکی تقریبا 800 جریب زمین دیگه آدم از مال اوقاف گرفته. این آدم آمده ادعا کرده، سه قاضی به نفع فیصله کرده، سه محکمه یعنی منظور است. ما سه دفعه تجدید نظر خواستم، هر سه دفعه تجدید نظر قوه قضایی فیصله کرده به نفع سه قاضی خود، در حالی که عمو آدمی که ادعا کرده از خوارای زپرسان میکنه. آیاتی که مروان کردم از هش وزارت، شما به این مالی که این گرفته و ادعا میکنه که از اوقاف است اینا گرفتن شریک هستین؟ نه، ما شریک نیستیم، این مال مال اوقاف است. خوارای سر برادر خود شهادت میتن که این مال مال اوقاف است. بازم قوه قضایی شما که فیصله میکنه که نبتین به مو آدم دوست.
اما مقام های سر محکمه افغانستان گفته های رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری را به اساس میخوانند. وکیل عمری رئیس نشرات استر محکمه افغانستان در صحبت با رادیو آزادی در این مورد گفت:
قضای دولت است که از ملکه دولت علیه مردم یا علیه هر کسی که باشه دفاع میکنند. ما محکمه مبارزه با فساد اداری داریم در مرکز کابل و در زونه‌ها که محکمه فساد اداری فعال است. این وی رقم ادایی که میشن بسی که از طریق فرمانه محکمه میرسه حد من محکمه بسادیست وید ما در هر هفته یک مراتبه نشرات داریم و طریق درگاه نشراتی ماستومه از اینجا داویل بخانیم و قضایه رو بخانیم. فکر میکنیم که ادا بیشه یا کسایی که ادا میکنم یا موضوعی که بیشی باست مطرح میسن درست نخواد باست.
مقام های سر محکمه افغانستان در حال گزارش ها در مورد حمایت قاضیان از افراد فاسد را رد می کنند که چند پیش ده ها کارمند سر محکمه افغانستان در پیوند با فساد اداری از وظایفشان کنار زده شدند. به اساس گزارش ها 65 تن از این افراد قاضیان بودند. شماری از کارشناسان افغان می گویند تا زمانی که افراد صادق در رأس کار قرار نگیرند، مسئله فساد اداری و بی‌اعتنایی در برابر تطبیق قانون در افغانستان همچنان موجود خواهد بود. رادیو آزادی 57 دقیقه ادامه گزارش ها از رادیو آزادی. حکومت افغانستان و برخی از کارشناسان سیاسی افغانستان امضای موافقت نامه همکاری های استراتژیک دراز مدت میان آمریکا و دیگر کشورهای جهان را به نفع افغانستان می دانند. آنان می گویند امضای این موافقت نامه ها باعث می شود تا افغانستان از تهدید کشورهای منطقه در امان بماند. این در حالی است که مسوده موافقت نامه همکاری های استراتژیک دراز مدت میان افغانستان و آمریکا نهایی شده و آماده امضای رؤسای جمهوری اردو کشور می باشد. جاوید حسن‌زاده با جزئیات بیشتر.
حکومت افغانستان در یک سال گذشته تلاش های را به خرج داده است تا با شمار از کشورها رابطه همکاری های استراتژیک برقرار ساخته و حمایت دراز مدت این کشورها را به افغانستان جلب کند. افغانستان تا حال با هند، ایتالیا، بریتانیا، فرانسه و پیمان ناتو سندهای دراز مدت مشارکت استراتژیک را امضا نموده است. با همین ترتیب قرار است موافقتنامه همکاری های استراتژیک با آمریکا در آینده نزدیک امضا شود. دکتر رنگین دادفرسپانتا مشاور امنیت ملی افغانستان تامین همکاری های استراتژیک دراز مدت با کشورهای پیشرفته را برای خودکفایی افغانستان مهم میداند.
تمام پیمان ها از یک طرف نشان از این است که افغانستان در جامعه بین المللی یک حضور ملموس داره، یک کشور مورد احترام و مورد علاقه جامعه بین المللی است. دو، نشان از این است که تهدیدهایی که متوجه امنیت ما و جهان است تهدیدهای مشترک هستند. سه، نشان از این است که جهان هم بر محو این تهدیدها منافع مشترک دارد با افغانستان. این پیمان ها بیانی از اراده مشترک جمعی بین المللی در مبارزه با تهدیدات است.
او میگوید در آینده نزدیک نیز سند روابط همکاری های مشارکت استراتژیک با جرمنی و استرالیا را امضا خواهند کرد. در نتیجه جنگ های چند دهه گذشته زیربناهای افغانستان در بخش های سیاسی، اقتصادی و امنیتی از بین رفته و یا هم متضرر گردید و این مسئله سبب شد تا افغانستان با میدان رقابت های سیاسی کشورهای همسایه مبدل گردد. دکتر عبدالقیم سجادی یک عضو ولسی جرگه افغانستان با توجه به شرایط و مشکلات موجود در این کشور داشتن روابط با کشورهای قدرتمند جهان را یکی از نیازمندی‌های مهم افغانستان می‌داند.
افغانستان کشوری است که نمی‌تواند به تنهایی بر چالش‌های امنیتی، اقتصادی و اجتماعی خود پیروز شود.
حتی اگر امنیت هم در کشور ما وجود داشته باشد، ما برای مبارزه با فقر، برای ایجاد توسعه و رفاه نیازمند جامعه جهانی هستیم. بخش از این نیازمندی ها رو ما از طریق امضای قراردادهای دو جانبه باید مرتفع بسازیم.
به همین گونه محمد عیسی قطمل، کارشناس مسائل سیاسی، میگوید افغانستان من حیث کشور مستقلی نقرا دارد که با هر کشور روابط خود را مستحکم سازد و کشورهای منطقه نباید هیچ نگرانی در این خصوص داشته باشند. این بسیار خوب است که افغانستان با در نظر داشت منافع ملی خود دوست استراتژیک داشته باشد که از آن استفاده کند. البته این استفاده و دوستی به این معنا نیست که تهدید به کشورهای دیگری به خصوص همسایه‌ها باشد. مسئله روابط استراتژیک افغانستان با آمریکا و هند شماری از کشورهای همسایه به خصوص ایران و پاکستان را نگران ساخته است. دکتر رنگین دادفر اسپانتا، مشاور امنیت ملی افغانستان، به جواب این نگرانی ها گفته است برای برطرف ساختن نگرانی های کشورهای منطقه در خصوص آماده شدن مسوده توافقنامه همکاری های استراتژیک که در از مدت با آمریکا تلاش های لازم را انجام دادند.
گزارشی بود در رابطه به نظرات حکومت افغانستان و برخی از کارشناسان که موافقتنامه استراتژیک را میان آمریکا و افغانستان و مفاد افغانستان دانستند. اما والی بلخ با حضور پایگاه‌های دائمی آمریکا در افغانستان واکنش شدید نشان داده است و با آن مخالفت کرده. والی بلخ میگوید ایجاد چنین پایگاه‌ها به مفاد مردم افغانستان نمیباشد و این مطلب را در کنفرانس شوراهای ولایتی صلح در مزار شریف بیان کرد. خبرنگار رادیو آزادی زهره صافی گزارش دارد که با صدای عطا محمد نور والی بلخ آغاز می شود.
برای افغانستان پایگاه دائمی نظامی از ابرقدرت ها و کشورهای بزرگ ضرورت نیست، مگر این که ما ذلیل شدن و حقیر شدن قبول بکنیم، دست نگر پایگاه نظامی بوده باشیم، جیب نگر پایگاه نظامی بوده باشیم و به زبان و تصمیمش همیشه بنگریم و اون ملتی که پایگاه دائمی نظامی کشور بیگانه را در سرزمین خود انتخاب میکنه، تایید میکنه، دیاداشتان باشه که ذلیل نشه.
آقای نور افزود هر کشوری که پایگاه دائمی بیگانه در آن بوده باشد، آن کشور حاکمیت ملی نداشته و ندارد. موصوف در ادامه صحبت‌هایش علاوه کرد به کمک‌های جامعه جهانی نیازمند هستند. ولی بل خاطر نشان ساخت در حالی که صدها میلیارد دلار به افغانستان سرازیر شده، ولی در طی بیش از 10 سال قوای هوایی این کشور به پای خود نایستاده. در سال 2014 که جامعه جهانی افغانستان را ترک می‌کند، هنوز هم فرصت است که صادقانه کار صورت بگیرد. عطا محمد نور طی سخنرانی‌اش در این کنفرانس گفت: خارجی‌ها آمدند، سلاح‌های ما را جمع کردند، سیستم را خراب کردند، ولی امروز آماده شدند که از افغانستان بیرون می شوند، ولی مردم را در یک وضعیت بد قرار می دهند. ولی بلخ در این کنفرانس از انتقال مسئولیت های امنیتی نیز یادآور شده گفت:
انتقال مسئولیت ها تا زمانی که گام مثبت و مطمئن و اینکه معتقد بوده باشند که صلح را می آورد بر نوردار، بدون شک انتقال مسئولیت هم در آینده ناکام خواهد بود.
اما شمار از اعضا و رؤسای شوراهای ولایتی با ایجاد پایگاه دائمی آمریکا و پروسه انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان نظریات متفاوت دارند. داودشاه مکینزی رئیس شورای ولایتی ولایت خوست در مورد نظر خود را چنین بیان میکند: حالت فعلی را که ما میبینیم پایگاه به خیر مردم افغانستان است، به خاطر که اگر ما پایگاه نظامی در اینجا داشته باشیم با بسیار مسائل رقابت خواهیم توانست. کشورهای همسایه از دیر وقت در افغانستان مداخله میکنند، از یک سو جلب این مداخلات گرفته میشود و از سوی دیگر قوتهای نظامی ما به پای خود استاد خواهند شد. همچنان غلام سخی نوید معاون شورای ولایتی ولایت فاریاب میگوید پایگاه آمریکا در افغانستان نقش مؤثر را دارد، مشروط بر اینکه منافع مردم در آن نیفته باشد.
حجاب یاری میکنه که باید سیاست جامعه جهانی در برابر مردم افغانستان و حکومت افغانستان باید به شکل صادقانه بوده باشد. انتقال قدرتی که صورت میگیره، جای بسیار تاسف که تمام مصارفی که در طول 10 سال از طرف جامعه جهانی برای خدمت در افغانستان یا به خود نیروهای جامعه جهانی به مصرف رسیده، از نظر ما جایگاه خیلی مؤثری را نداشته. به خاطر از این مصارف به جا مصرف شده.
به باور مسئولان محلی در بلخ، باید انتقال مسئولیت های امنیتی موازی و هماهنگ با انتقال مسئولیت های اداری صورت گیرد. اگر ظرفیت ها بالا برده نشود، باز هم یک خلای بسیار قوی در میان باقی میماند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. 5:24 دقیقه است. اشرف غنی احمد سعی رئیس کمیسیون انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغانستان به میمنه رفته است. بررسی وضعیت عمومی فاریاب برای سپردن مسئولیت امنیتی به نیروهای افغانستان در این ولایت و بررسی پروژه های انکشافی فاریاب، اهداف سفر اشرف غنی احمد سعی به این ولایت گفته شده است. وی در کنفرانس خبری شرکت کرد که خبرنگار رادیو آزادی رحمت الله رها از جریان آن گزارش تهیه کرده است.
29مین ولایت است که همکارای ما و ما افتخار ازیر داریم که بر بررسی شامدیم. 5 ولایت دیگه باقی مانده، در ظرف 2 هفته دیگه تکمیل میشه. به اساس از این بررسی ها در ظرف 3 هفته آینده 1 سلسله پیشنهاد با بدیل های مشخص به جهت ما رئیس جمهور افغانستان ارائه میشه که به مرحله 3 انتقال که پیش روی ماست سرش فیصله شد.
موصوف همچنان در خصوص وضعیت عمومی ولایت فاریاب نظریات خود را این گونه بیان داشت.
فاریاب امروز از فاریاب 4 سال پیش فرقای زیاد داره، اوی فرقا مثبت است. در بازسازی کارهای چشمگیر به وجود آمد، در امنیت تغییر در از 2 سال گذشته مثبت است. اداره 3 ما در ولسوالیا موجودیت داره و یک قسمت پروژه عمده بازسازی انجام میافت.
آقای احمدزی در مورد مشکلات و معضلات موجود در فاریاب نیز اشاره نموده، افزود
مشکلات بنیادی وجود داره. ولسوالی غرماج که از بادغیس به فاریاب انتقال کرده نارام است. 3 ولسوالی دیگه فاریاب نارامی متوسط تا بالا داره. از این جهت بخش امنیتی ضرورت به 3 نوع اقدام داره. 1 حفاظت دستاوردهایی که در 10 ولسوالی نسبتا مسئول وجود داره که باقی نره. 2 یک طرح بنیادی که چرا این 4 ولسوالی نارام است و چی نوع اقدامات از یک طرف از نگاه امنیتی و از طرف دیگر از حکومت داری، اقتصاد و بخش عدلی و قضایی صورت گرفته میتونه تا موجب ثبات پایدار شد. 3 مشکلات ولایت فاریاب تنها دهیته ساحه فاریاب نیست. فاریاب هم از بادغیس، هم از سرپل، هم از جوزجان همیشه تاثیرگذار بوده.
از سوی دیگر خواستیم تا نظر اهالی و باشندگان ولایت فاریاب در رابطه با روند انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان را با خود داشته باشیم. عبدالکریم یک تن از شهروندان شهر میمنه در زمینه میگوید:
بخارجلانه بوگنن کرد وزیر افغان بز وزیر اردو بز پلی بز امنیت بز وزیر امنیت وزیر قالبزگه بلسه
از موجودیت نیروهای خارجی و مسئولیت آنها در قبال امنیت به نظر من بودن نیروهای اردوی ملی، پلیس ملی و امنیت ملی خود ما بهتر است و ما از آنها در تامین امنیت تشکری میکنیم.
از سفر اشرف غنی احمدزی رئیس کمیسیون انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغانستان به فاریاب شنیدید و پرداختن به پروسه سپردن مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغانستان در این ولایت. اما در این حال وزیر خارجه روسیه میگوید قوای افغانستان هنوز آماده گرفتن مسئولیت‌های کامل امنیتی در کشور خود نیستند. سرگی لاوروف این مطلب را در ملاقات با مقامات تاجیکستان در دوشنبه ابراز کرد. وزیر خارجه روسیه گفت تاجیکستان اکنون برای ایجاد قرارگاه‌های نظامی روسیه در خاک این کشور تمایل نشان می‌دهد. جزئیات در گزارشی از سید سمی عباس.
وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف روز سه‌شنبه اظهار داشت بیرون شدن قوای بین‌المللی از افغانستان در سال 2014 باید با واقعیت‌های عینی این کشور تطابق داده شود. وزیر خارجه روسیه گفت در ملاقات با رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان و دیگر مقامات این کشور در مورد اوضاع افغانستان و امنیت دراز مدت در این کشور صحبت کرده است. و افزود این نظر مشترک ماست که هر نوع خروج قوا از افغانستان باید با وضعیت امنیتی در افغانستان و توانایی قوای امنیتی این کشور برای کنترل اوضاع امنیتی آن مطابقت داشته باشد که متاسفانه تا حال چنین نبوده است. به گفته او تا حال قوای افغانستان توانایی آن را ندارند که اوضاع را تحت کنترل بیاورند. رئیس جمهور تاجیکستان هم چند روز قبل در مورد خروج قوای خارجی از افغانستان اظهار نگرانی کرده بود. آقای لاوروف روز سه‌شنبه به خبرنگاران در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان گفت آنها طرفدار همکاری نزدیک بین نیروهای بین‌المللی کمک به امنیت در افغانستان و سازمان همکاری دست جمعی در افغانستان می باشند. در این سازمان روسیه و چندین کشور دیگر شوروی سابق عضویت دارند. تاجیکستان و دیگر کشورهای آسیای میانه که با افغانستان سرحد مشترک دارند می ترسند که با بیرون رفتن قوای خارجی از افغانستان بحران در این کشور توسعه پیدا می کند که مشکلات آن به کشورهای آسیای میانه هم سرایت خواهد کرد. مشکل دیگر برای کشورهای آسیای میانه این است که مقدار زیاد مواد مخدر افغانستان از طریق این کشورها به طور قاچاق به ممالک دیگر می رود که روسیه هم در سر راه آن قرار دارد و هم اکنون با مشکل زیاد معتادین و قاچاق مواد مخدر روبرو می باشد. در چنین حال مسکو تلاش دارد که قوای خود را در تاجیکستان تقویه کند. به گفته وزیر خارجه روسیه تاجیکستان چنین نشان داده است که به پایگاه نظامی روسیه اجازه می‌دهد که در خاک این کشور فعالیت کند. روسیه می خواهد 3 قرارگاه شوروی سابق را که در تاجیکستان وجود داشت دوباره کرایه کند که تاجیکستان تا حال به این عمل مخالفت نشان می داد. اما سفیر تاجیکستان در روسیه در همین هفته چنین وانمود ساخت که کشورش آماده است این قرارگاه ها را در برابر 300 میلیون دلار و یا کمک های نظامی معادل آن سالانه به روسیه کرایه بدهد. وزیر خارجه روسیه گفت در این رابطه تا حال کدام تاریخ تعیین نشده است. حضور نظامی روسیه در تاجیکستان در سالهای 1990 زمینه را برای برنامه صلح بین حکومت تاجیکستان و مخالفین مسلح آن فراهم ساخت. روسیه همچنان می‌خواهد مسئولیت تأمین امنیت و پاسبانی سرحدات تاجیکستان با افغانستان هم به قوای سرحدی روسیه داده شود. اما رئیس جمهور تاجیکستان و دیگر مقامات این کشور با این اقدام مخالفت می‌کنند، زیرا ترس دارند که این عمل به حاکمیت ملی تاجیکستان ضربه خواهد زد.
و 5:30 است. به نیمه پروگرام رسیدیم. توجه کنید به فشرده خبرها از زرقون منگل.
رئیس جدید شورای عالی که صلح افغانستان می گوید اگر مخالفین مصالحه دولت از خشونت ها دست بکشند دلیل برای حضور نیروهای خارجی در کشور باقی نخواهد ماند. صلاح الدین ربانی همچنان گفت اگر مخالفین با آزادی افغانستان فکر میکنند بهترین راه پیوستن آنها به روند سال است. شماری از اعضای مشران و جرگه افغانستان از اقدام رئیس جمهور کرزی به خاطر ممانعت از ورود دانا رورا بکر یک عضو کنگرس امریکا به افغانستان استقبال کردند. مقامات ولایت هلمند از کشته شدن 20 طالب مصالحه در ولسوالی واشیر این ولایت خبر دادند. وکیل مدافعی یوسف رضا گیلانی صدر اعظم پاکستان میگوید انتظار می رود در محکمه آن کشور فردا حکم خود را در مورد بی احترامی گیلانی در مقابل سر محکمه اعلان کند، چون این جرم می تواند برکناری و ایمانتج گردد. دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه امروز وعده داد آجندای مدرن سازیش را دنبال می کند و اصلاحات سیاسی و اقتصادیش را بعد از اشغال کرسی صدارت همچنان ادامه خواهد داد. و بر اساس گزارش رسانه های امریکایی وزارت دفاع آن کشور واحد جدید استخباراتی را ایجاد می کند که هدف آن گسترش فعالیت های استخباراتی خارج از مناطق جنگی است.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. یک گزارش تازه سازمان عفو بین الملل می گوید در اثر برخورد دوگانه فرهنگی و مذهبی در حال گسترش در برخی از کشورهای اروپایی مسلمانان به طور مداوم در معرض تبعیض قرار می گیرند و از امکانات کاری و تحصیلی محروم ساخته می شوند. جزئیات بیشتر را در گزارش از آرش همایون می شنوید و به دنبال این گزارش برنامه آزادی و شنوندگان را از یاد نبرید.
گزارش تازه سازمان عفو بین الملل یا امنیستی انترنشنل که به نام انتخاب پیشداوری و تبعیض بر ضد مسلمانان در اروپا یاد شده، زندگی مسلمانان را در کشورهای فرانسه، سوئیس، بلژیم، هسپانیا و هلند مورد بررسی قرار داده است. دریافت‌های سازمان عفو بین الملل نشان می‌دهد که به خاطر عادت پیشداوری، قضاوت‌های تبعیض‌آمیز و همچنان معافیت از مجازات در این کشورهای اروپایی، کسانی که به شیوه خاص لباس پوشیده چادر به سر می‌کنند و یا هم نشانه‌هایی از وابستگی به دین اسلام را با خود دارند، با دشواری‌های در زمینه‌های کاری و تحصیلی مواجه‌اند. مرکز خبری رادیو آزادی می‌نویسد: گزارش سازمان عفو بین الملل موارد متعدد از تبعیض را ثبت کرده است که سیستم حقوقی برخی کشورهای مانند سوئیس به آن اجازه می دهد. سیستم حقوقی که نوع تفکر نادرست مانند ممنوعیت برخی اشکال لباس اسلامی را رسمی ساخته است. رهنمود اتحادیه اروپا در مورد استخدام که باید در همه کشورهای عضو آن اتحادیه مراعات شود، برخورد بر اساس دین و عقیده را تبعیض شمرده است. قوانین محلی کشورهای بلژیم، فرانسه، هلند و اسپانیا نیز انعکاس دهنده این قوانین است. مارکو پرولینی، کارشناس مسائل مربوط به تبعیض در سازمان عفو بین الملل یا امنیستی انترنشنال، با اظهار این که در برخی مناطق اصلا در این مورد قانونی وجود ندارد می گوید:
What we found is that in some countries such as France, the Netherlands and Belgium.
آنچرا که ما در برخی از کشورهای مانند فرانسه، هلند و بلژیم دریافتیم این است که قوانین موجود به طور درست آن تطبیق نشده و این مسئله طبعا قابل نگرانی است. از جانب دیگر در برخی از کشورها به طور خاص سوئیس که عضویت اتحادیه اروپا را ندارد، قوانین جامعه بر ضد تبعیض وجود نداشته، در سوئیس قوانین مشخصی که تبعیض را بر اساس دین و عقاید در ساحه کاری ممنوع قرار دهد وجود ندارد. سازمان عفو بین الملل می نویسد به کارفرماها اجازه تبعیض داده شده است تا تصاویر کمپانی هایشان را از سمبول های عقیدوی و فرهنگی نزد مشتری ها حفظ کنند. مسئله حجاب یا پوشانیدن چهره اساس بحث ها را در کشورهای اتریش، بلژیم، هلند، اسپانیا، بوسنیا، دنمارک، فرانسه، ایتالیا، سوئیس و بریتانیا تشکیل می دهد که از آن جمله فرانسه و بلژیم آن را ممنوع ساختند. مارکو پرولینی با اظهار این که همچو قوانین یک تخطی از آزادی عقیده و بیان مسلمانان در اروپا به شمار می آید می گوید. با پذیرفتن تحریم ها و ممنوعیت های عام، آنچه را که ما تحت سوال قرار می دهیم استانداردهای بین المللی حقوق بشر است. در این گزارش سازمان عفو بین الملل همچنان مکاتب عامه در کشورهای اروپایی مورد بررسی قرار گرفته است که در آن دختران مسلمان مورد تبعیض قرار داشته از پوشانیدن چادر ممنوع ساخته شدند. سازمان عفو بین الملل از کشورهای اروپایی خواسته است با جدیت در زمینه تطبیق قوانین موجود تلاش کرده راههایی را دریابند که از برخورد دوگانه با مسلمانان جلوگیری شود. به گفته مارکو پرولینی از شیوع گرایش های باید جلوگیری شود که پایه عقاید را در بسیاری از کشورهای اروپایی تشکیل می دهد که می گویند اسلام درست است و مسلمانان مشکل ندارند به شرط این که زیاد به چشم نخورند.
آزادی و شنوندگان، تهیه و ترتیب از ظریف نظر.
شنونده های عزیز برنامه آزادی و شنوندگان، السلام علیکم. در برنامه گذشته ما پیام و مصاحبه های محصلین در هندوستان را نشر و در مورد مصاحبه داشتیم با آقای عبدالقهار عابد، رئیس روابط فرهنگی وزارت امور خارجه، که در آن برنامه قسمت اول آن را شنیدید و در این برنامه توجه شما را به قسمت باقی مانده آن مصاحبه جلب می نماییم. اما قبل از آن توجه نمایید به چند پیام.
آقای ظریف نظر سلام، نجیب هستم، از کابل صحبت میکنم. یکی دو پیامه که دیگه هم داشتم نشش نکدین، خیر دلتان دیگه. پیام سیومی که ما از آقای کرده میخوایم سلیمانه کمی قدرهای دولتی خود، عضو کابینه خود یا رئیس ریاست های عمومی خود زیاد تغییر تبدیل نکنه، بخاطر ای که نه تنها مشکل حل نمیشه بلکه با مشکلات مردم هم افزوده میشه. اینا چوکی دولتی رو اعلام میکنن درست است، مگر موترش و خانهش اعلام نمیکنن؟ نمیالم یک جناب عالی برآمد از یک سرک که به خاطر برآمدن خودش بند کرد، در حالی که پست دولتیش دیگه وجود نداره، دیگه مقامش وجود نداره، اما تا حالی هم از دفعه امنیتیش استفاده میکنه و سبب بندش راه ها و سبب آزار اذیت مردم میشه. این موقع بی از اونجور شده این نیست. اگر تو 500 نفر از قدرت یا از اعضای کابینه و ریاست میره تبدیل کنی چیز جور نمیشه. پس دیگه باجیگارده و متضای شخصی را زیاد نکو، اما خبری که دارن نمی نوشه جانشان تا که افغانستان هستن یا بخورنش، یک چهار دای دیگر اضافه نکنین که درد سر مردم اضافه میشه. روزت بخیر آقای ظریف نظر.
بدون تفسیر.
سلام علیکم، ما شبرغان تماس کردیم. پیشتر آقای نظر مطرح کرد که کسی گفت 20,000 افغانی نداشته باشه گفت نمیتونه رو به ایران بره. کسی که این 20,000 افغانه تحول میکنه سفارت ایران، خب بعد 3 ماه دیگه بر نگرده میگه و 20,000 میگه میسوزه. یعنی کسی 20,000 داشته باشه که ایران نمیره. خدا حافظت شبرگان.
بله سلام علیکم آقای ظریفی نظر، من محمد گل محمدی از ولایت بلخ اولتوالی زاری به شما به تماس شدم. درباره مهاجرین افغان که در خاک ایران به سر می‌زنند، هیچ کدام تصمیمی صورت نگرفته است که مهاجرین غیر مجاز روز به روز وضعیتشان بدتر می‌گردد. ما از دولت جمهوری اسلامی افغانستان خواهش می‌کنیم که درباره مهاجرین افغانی در ایران گفتگو نماید. اگر دولت افغانستان خواسته باشد که مهاجرین غیر مجاز را از کشورهای همسایه و خارج جمع نمایند، باید در این باره رئیس جمهور، رئیس پارلمان، وزارت دفاع و خارجه داخله باید در این باره یک گفتگوی بکنم با کشورهای همسایه و خارجی. و السلام، خداحافظ.
سلام بر کارکنان رادیوی آزادی. این غمی بدبخت ها و بیچاره در افغانستان خواهد رئیس جمهور و آقای وزیران نمیخورند. بدبخت ها و بیچاره میان در ایران کارگری، ایران هم دولتش میگیره ردیمت میکنند. باید به داد غریبان برسی. و السلام.
بدون تبصره.
آقای ظریف نظر، خواهش میکنم که از وزارت آب برق و از وزیر زراعت و از آمد کرزی که به ولسوالی قره‌باغ آب ایلا کنه که زراعت مردم از بین میره.
خانم راست آزامی اسمین ما بیبرمان رئیسی همبستگی قیلی تاشفلاق ولسوالی نمکاو، تعداد برلا تاشفلاق دادانه تعداد 600 خانه 700 خانه سیم در ولسوالی پول سرده شده بود تبال نام را دو کنم که پول سرده میشه نگه ما یه باری دریا هستیم اونو کلیه گو باری دریا.
محمد جواد محسنی از ولایت غزنی ولسوالی مالستان قریه بنگری پشین میباشم. مردم ما با مشکلات زیاد مواجه هستند و از جمله این مشکلات اینها است: اول، مکتب ما تعمیر و معلم کافی ندارد. دویم، سرک ها و راه های مواصلاتی درست ندارند و همچنان کلینیک و شفاخانه ندارند. مریضان ما در بنی را جانشان را از دست می دهند و از مسئولین خواهشمندیم که به مشکلات مردم ما رسیدگی نماید.
اسم من غلام ربانی هست. دم جنگ روسا، دوران جنگ روسا ما زخمی شدیم. از نایه چشم، نایه سر، از گردن و بالا ما زخمی شدیم. 41 روز ما بیهوش بودم، در حالت کما بودم. بعد از 41 روز بیهوش آمدم. اون از این دوران دیگه تا حالا ما حق حقوق ما نامحروم بودیم. ما حق داریم که در این سفارتخانه بعد ما کارمند رسمی باید باشیم. کارمند محلی چیزی اخ حقوقی قائل نیست کسی برای ما. یک معلولی که در ایران بعد معلول شده در هر وزارتخانه برای و دست پیشور رئیسش استاد میشه پیش چیکار کنم بهش. رئیس اخ حقوق ما در افغانستان پایمال است. ما خواهش میکنیم از وزیر شهدا و معلولین که برای ما اخ حقوق قائل باشن، برای کل شهدا و معلولین ما. دوران نجیب بود که کسایی بود که کمونست بودن خانه براشون داد وزیر شهدا و معلولی، خانه در مکرون سه دارن براز با. ما که مسلمان هستیم که با ما خانه نمیده معلول هستیم، میوه ارزی چشم دست دادیم از برزای خدا.
سلام آقای نظر و تمام کارمندهای رادیوی آزادی. ما از ولسوالی ایمان صاحب حیجات شن که بنام قریه افتالق یاد میشه صحبت میکنیم، میخواهیم با مسائل سیاسی ارتباط بگیریم ولی متاسفانه تلفن ما برقرار نمیشه. امید در این مورد ما را همکاری نمیده تا در مسائل سیاسی کشور انتقادات و پیشنهادات به او ما اشتراک کرده بکنیم. تشکر.
شنوندگان عزیز، پیام ها را شنیدید. حالا توجه نمایید به شکل کامل مصاحبه ما با آقای عبدالقهار عابد، رئیس روابط فرهنگی وزارت امور خارجه دولت اسلامی افغانستان که با ایشان مشکلات محصلین افغانی در هندوستان را در میان گذاشتیم. شنونده های عزیز، ما توانستیم مشکلات محصلین افغانی در هندوستان را با رئیس روابط فرهنگی وزارت امور خارجه آقای آجی عبدالقهار عابد در میان بگذاریم. شما می توانید در این برنامه قسمت اول صحبت ما را با آقای آجی عبدالقهار عابد را بشنوید و قسمت دوم آن را می توانید روز سه شنبه در برنامه آزادی و شنوندگان دنبال نمایید. محترم آقای عبدالقهار عابد، رئیس روابط فرهنگی وزارت خارجه، ما از محصلینی که در هندوستان مشغول تحصیل هستند چند پیام داریم که از جمله در پیام ها شکایت دارن از این از وضعشان. مخصوصا یکی از پیام ها در مورد از این است که میگن که امو مصارفه که بر از داده میشه 750 روپیه کافی نیست، تقریبا 6 سال است که در عین وضعیت باقی مانده. از ما خواهش کردن که امیر اگر بر شما به توجه شما برسانیم در این راستا اگر کاری انجام داده بتانین.
دقیق است این مسئله که ما تقریبا یک 4 ماه قبل سفری داشتم به شهر بنگلور که دعوت شد در طرف خود مسئولین با بدتر از او با پولک که در هر دو جا در بنگلور هم در حدود 400 محصول است و در پونه که بیشتر از 2000 محصول افغان مصروف درس هستند. اونا از این آیه شکایت میکردن که ما رسما در این قسمت گزارشات هم داشتیم به مرکز و در این زمان تفاهم داشتیم با وزارت تحصیلات، یعنی که امسال با مسئولین برزهنده باید ما ایره مطرح کنیم که واقعا این پولی که برای مسئولین داده شده تصویب پول است که در حدود 6 سال قبل یا 5 سال قبل تفاهم شده. تفاوت است نسبت به امروز، ولی به هر حال امروز به نتیجه نرسیم. باعث یک مشکلی را مطرح کردیم، میگوار هستیم که در این قسمت ما دستور داشته باشیم.
اونا نگرانی داشتن که طرف هندوستان میخواین که حتی 30% دیگه از امی بدل آشه بستلا کم کنن.
نه، همچی چیز نیست. در این قسمت که اونا کم کنن این تو یک چیز نیست، اما در قسمت افزایشش تلاش داریم که این مشکلات واقعا درک میکنیم که مسئولین مشکل دارن. اگر اینا متعید چون که چیز بیشتر بتن برشن
بله. رئیس ایب یک مشکل دیگه ایست که اونا از یک موضوع دیگه هم البته معلومات کافی نداشتن، میگوین که در دیگه ممالک وزارت خارجه یا دولت افغانستان بر هر شاگرد $100 بسلات جیب خرجی میتن و میگن شاید به محصلینی که در هندوستان هستم این کار شو درست است نیست. نمیفهم در این مورد چی گفته میتونین؟
در این قسمت ما کمیسیون عالی توزیع بورسا که کسانی را که از طریق کمیسیون معرفی میشن با اونا مدد معاش در نظر میگیریم. تو به شاگردای هستن که بدون امتیازی را که برای هندوستان داده میشه او از این مستفید نمیشن در کشورهای دیگه، فقط تنها یک مدد معاش خود دولت افغانستان میدن که کمتر از بالاخره پولی را که امروز در هندوستان میگیرن. این را طبعا مسئولینی که در هندوستان است مطرح کردن بیشتر از $100 از کنام آوار میگیرن. اما این یک مشکل دیگه هم هست که همین خود اسکالرشیپ ها تفاوت داره با تفاوت هستن. بعضی جا فول اسکالرشیپ است که در اون یک مشکل نداره، مشکلشون حتی تکت رفت و برگشت، مسائل آشه، مسائل ویزه، کل چیزشان حل میشه. ولی در بعضی کشورها که حتی در ارتباط با ویزهشان مشکل دارن، مثل تاجکستان، اونا وقتی ویزه میگیرن باید فیس برشان بدن. اما این یک مسئله روشن است. قبل از اینکه محصول میره به کشور این مشخص میسازیم که شما این شرایط کشور بطرح کرده، اگر میپذیرین با این شرایط میشه خود کاندید بتوین و برای تای مراحل شما و پیش برین. متاسفانه که اطلاع قبول میشه از طرف مسئولین و بعدها با مشکل که مواجه شدن باز یک مقدار بالاخره انتقاد و این مسائل مطرح میشه.
خب شما گفتین که مسئله تکت یاد کردین، از او شکایت داشتن، میگن در وقت تابستان وقت رخصتی های از یا که شروع میشه تکت های تیاره خود به خود بالا میره و یک مشکل دیگه بر از یا ایجاد میشه. در این مورد کت شرکت ها اگر کدام صحبت شده که برای شاگردها یک امکانات خوب مهیا بسازن، چون این رواج در کل دنیا یک تخفیف میتن مثلا برای شاگردانه.
در این قسمت ما تفاهم داشتیم با شرکت ها، برشان یادداشت میدادیم. باز اینجا دو کتگوری شاگرد است. یک کتگوری که اونا خودشان مستقیم با مصرف خودشان بورسیه را میگیرن و یک قسمت که از طرف دولت معرفی میشه. در اون قسمت وقتی که یادداشت میدادیم همکاری نکردن، فیصدی یک مقدار خود تکت پایین نیامد. اما بعدها تفاهم به این شد که خودشون این شرکت ها ایسن اکثرن. اینا خودشان با داشتن پاسپورت تحصیلی وقتی که میرن با تکت اونا اگر بخواهن خودشان تخصیص میتن. به هر حال در این قسمت هم بسیار گفت خوب است که باز یک بار اثر بگیره مگر به نتیجه برسیم.
از طریق میدیا مگر این موضوع تر شه و شرکت ها خوش هستن از طریق میدیا تر یک کار بکنن که هم بر فایده خودشان شه و هم بر فایده شاگردا. ما هم کوشش میکنیم این موضوع رو با شرکت های مختلف در میان بگذاریم. رئیس محترم، یک موضوع دیگه هم از خود کسایی که از مصرف خود میره، اگر ایران در زیر چتر وصلا حمایه خود بگیرن، وا که بسیار پیسه‌دار هستن ضرورت ندارن، منتها فامیل های نرمال که بیچاره از خود پس انداز میکنن میرن، اگر بر از نام حداقل اگر اونا چون بورس ندارن هم مدد ماشو یک چیز اگر در کمیسیون ترک کنین که یک ذره حمایه شون به فکر خوبتر درس بخوانن. صاحب نه
ما در قسمت خود مدد ماش خو یک مشکل بسیار جدی است که تعداد محصولی که در کشورهای بیرون به مصرف خودشان دست میخورن شاید امکانات خود حکومت هم نباشه، ولی در ارتباط با سایر مسائلشان که ما تسهیلات فراهم بسیده در قسمت ویزا پاسپورت نظارت از خود شاگرد ها با مشکلشان رسیدگی کردگی رسیدگی شده، چون میفهمیم که به هر نمایندگی ما یک نفر دیپلمات های ما مسئولیت بخش محصولی ندارن اینا محصول هستن. این قسمت ما تسهیلات فراهم ساختیم، اما در قسمت مدد ماش یاد بس شده چند بار محصولین مطرح کرده ایده با شورای ملی ما رسم استدلال کردیم، حتی راهای بینودست شد خود ما برشان پیشنهاد کردیم. متاسفانه که بسیار مشکل است که در مجموع تمام محصولین از مدد ماش اونا مستفید شد. یک مقدار هنوز مشکلات است، ولی بازم پیش محصولین مطرح است که اگر بتونیم یک راه حل پیدا شد برشان.
رئیس محترم، در بین ترکمن ها یک متل است که میگوین تقاضا بکو، کسی که تقاضا میکنه میگه یک طرف روی سرخ میشه و کسی که تقاضا رو بر جای نمیکنه دو طرف روی سرخ میشه. از او خاطر چه مسئولین تقاضا میکنه از حکومت، اگه تانستین خو ما روی خود سرخ کردیم، ازتان خواهش کردیم که بر از نا اگر مدد ماش و کمک شوه خو خوب، اگر نشه دیگه سب مثلا از کمک های بین المللی در نظر بگیریم. مقصد بعد به توجه شما رساندیم که در فکرتان باشه. سب نی
تشکر حتما، ان شاء الله که امیدوار هستیم که بتونیم به یه کار بکنیم. به هر حال مردم افغانستان هستن، مسئولین هستن، جوان هستن، این هم بریم ضرورت بریم که تربیه شدن به حیث قدر بیان به کشور. و در این قسمت شما در جریان هستیم که رئیس جمهور در حدود 5 میلیون سال گذشته و ایره دو چند ساخت بر انسان از بودجه خود افغانستان برای مسئولین زمینه سازی شده به ترکیه و به هندوستان. در این قسمت تلاش زیاد صورت میگیره، ولی یک قسمت من فکر میکنم که یک سلسله انتقادات هم که صورت میگیره هماهنگی درست خواهیشه.
بله،
ما در ارتباط با مسئولین قانون آمده که باید از هر سمستر بعد از هر سمستر باید مسئولین جزیش مکمل باید همو معلوماتش به سفارت تسلیم داده شده.
بله،
و مسئولین بفهمن که مسئول مسئولین در یک سفارت چی هست و خود سفارت باید بشناسن، بدون از این که یک هماهنگی صورت بگیره یا اونا در جریان قرار بگیرن فقط برشون زمینه مسائل شد میان به افغانستان، مسئله ویزش مطرح میشن میان به وزارت خارجه، وزارت خارجه که اسنادی که لازم است از اونا مطالبه میکنه باز موجود نمی باشه. یک مقدار هماهنگی که باید ایجاد شوه اینی هنوز مشکلات خود داره، ولی با همی یک سفری که من داشتم باز قرار است که یک دو ماه قبل آقای بابوری با همکارای خودشان و وزارت خارجه رفتن دیدن داشتن، یک مقدار هماهنگی ها صورت گرفت و جاب میکنه که بیشتر ها تشریک مساعی داشته باشند.
به این نظر شما ما موافق هستیم؟ البته جوان های ما شما احساس مسئولیتشان باید یاد بگیرن، واقعا که در کل جای دنیا جوان ها جوان هستیم دیگه، با رزنا باید که مثل جوان برخورد شد و امرایشان از نا تقاضا شد و خوب میشه. منتها یک کتگوری سوال دیگه هم هست که شاگردایی که در هندوستان بودن یک گیله از طرف سفارت شما در هندوستان دارن که میگن ما میگه در درسای خود اول نمره بودیم، مثلا در 26 دولت درجه اول و مدال و تقدیم نامه گپا گرفتیم، در سپورت فوتبال و والیبال مدال گرفتیم، و منتها میگه از طرف سفارتخانه یک شاباسی و آفرینی و گپا نگرفتیم. میگن این موضوع والا بسیار خوب است اگر تشویق شون. صاحب شما در این مورد که سفارتخانه اگر یک کمک جدی این مسائل طرح کنه نمیشه؟ صاحب
بسیار دقیق گفتین، بسیار دقیق است که من سفری که داشتم با پونه همین چهره ها را دیخی دیدم از نزدیک.
بله،
واقعا چی در سطح علمی چی در سطح ورزشی در سطوح مختلف افغانان ما دستاور داشتن.
بله،
در بین کشورهای مختلف یا همین تعداد شاگردایی که در اونجا هستن و ما پیام وزیر صاحب خارجه را برشان تقدیم کردم و بازم گزارشی که بعدا دادیم یکی از هدایت خود وزیر خارجه این بود که میره پیگیری کنین دقیق حیات باید زودتر بره بازم ببینین تفاهم کنین با اونا چهره ها را معرفی کنین به این منظور ما در بخش نمایندگی وزارت خارجه در بمبئی عملا یک نفر دیگه جدیدن توظیف شدن صحبتهایی داشتیم یکی از این مسئله که شما مطرح کردین یکی از صحبتهایی من این بود که شما شناسایی کنین چی در بخش ورزش چی در بخش اکادمی چهره های بسیار خوب است حتی من نام گرفتم برشان دوستای هستم که بچه آقای پشتون هستن اونجا گفتن که تاپترین نمره را گرفتن اونا در اونجا یک رقابت بسیار کلان قرار دارن دیگه من بیخی انتقاضای مزید امکارا این بود که در این قسمت بسیار چیزی توجه کنیم که اونا معرفی شد و به مکاتبه صورت گرفته همون بخش تیمای ورزشی رو معرفی کردیم به المپیک انشاءالله در این قسمت ما قدمای رو برداشتیم امیدوار هستیم که بیشتر بتونیم
بله رئیس محترمان خودتان هم فرمودین هر چقدر بری شاگردا کمک شو اما قدر سرمایه گذاری ها بزرگ و نتیجهش خوب میشه. یک کاتگوری دیگه که شاگردا موضوع بسیار زیاد شکایت دارن و ایست که اینا در اونجا به مشکلات برخورد هستن و مثلا برشان خانه کرا داده نمیشه و معاشاشان در وقت داده نمیشه، در روز در پشت دروازه منتظر میباشن تا معاش خود بگیرن و از این قبایل یک نوع مشکلات میگه نام افغانستان بار آورده که هر افغانم فکر می کنن که بسلا مشکلات ایجاد خواهد کرد، مردم میترسه و ترگپا. در این مورد هم یک توجه جدی شما رو ما تقاضا میکنیم سه.
همی هم واقعا این هم مدرس شد و از طرف خود مسئله هم جمع دیگه شد پرسرد شد که دیگه ما خودم هم یک مقدار مشکل داشتیم، خود مسئله این گفتن
بله.
یک دیگه گفتن برای ما خانه نمیتن، پلیس خیلی خشم داره دیگه، من نمیفهم ویزه وقتی که داخل میشیم باید تا پلیس رفتن مجال نیست بچم دوزش کم است. این چیزایی را که مطرح کردن از طرف خود مسئولین از دوستان خودشان پس را چید که به این شک نیست که ما خود ما یک مقدار کم توجه هستیم، دقیق نیستیم یا مثلا رابطه خوب نداریم با این مردم. شما در جریان خواب میدین که حتی یک تعداد زخمی شدن سر مسائل مختلف ها دیگه. این مشکلات هم وجود داره در بین خود افغان ها، ولی من برداشت شما باورم ایست که هر چی که هست اما اگر ما بتونیم نظارت قوی داشته باشیم پیشنهاد ما برای مسئولین این است که هر قدر بتونیم بیشتر به تماس با مسئولین باشیم صد یعنی مشکلات پایین میاید. اصلا نازدی که پلیس با اینا رویشان خشین است شاید کمتر شود اگر زیاد جلالش گرفته نشه، یا اینکه کسی حاضر نیست خانه بره زینا بته. ما مطمئن هستیم با رابطه ما به این قسمت یا با تماس های زیاد ما با مسئولین یا نظارت مستقیم ما از مسئولین ما بتونیم این مشکلات را حل بسازیم.
برداشت شما این بوده؟ بسیار خوب است که اونا ممیره میگفتن که اگر سفارتخانه ارتباطات زیاد بسازه از حال و احوالشان پرسان بکنن خوبتر میشه. راستی هم که تجربه ممالک دیگر نشان میده، مثلا بسیار مشهور است در امریکا کسایی که میرن میگن اگر کسی بیاید در مترو یا در استادگاه های سرویس اینجا از تان پیسه بخواید شما بدون درنگ اون پیسه را بتین و نجات پیدا بکنید. یعنی یک نوع معلومات اگر داده شود که با مردم محل چطور برخورد شود.
به این قسمت ما یک آمادگی دیگر داریم که شما در جریان قرار داشته باشید. ما برنامه داریم که قبل از اینکه مسئولی که کاندید میشن در کشور اونا میرن مشترکن هم وزارت تحصیل دلی هم وزارت خارجه، ما مقررات هم کشور برشان توضیح بدهیم، ما از فرهنگ کشور یک مقدار آگاهی برشان داده شود تا از قبل یک مشکل بسیار است. یعنی است که مسئله ما وقتی که در کشور بره بسیار نو میباشه برشان، خود محیط نو، فرهنگ نو، قانون مقرراتی که اصلا آگاهی ندارن. یک مشکل هم است که در این قسمت ما آمادگی 100% خود داریم که ما سیمینار کوتاه مدت برشان در نظر بگیریم که از این آقای هم اونا معلومات کامل داشته باشیم تا به مشکل مواجه نشه.
رئیس محترم روابط فرهنگی وزارت امور خارجه بسیار زیاد تشکر سیب. ما هم تا حد که توانستیم مشکلات شاگردار در هندوستان یا محصلین در هندوستان به گوش رساندیم. امیدوار هستیم که قناعت محصلین عزیز ما حاصل شده باشه سیب.
لطف کردین بخیر باشین، سلامت باشین.
شماره تلفن داخلی که صدای شما را به طور اتومات ضبط می کند 07084 620. تکرار می کنم 07000 84 620. شماره تلفن بین المللی که آواز شما را به طور اتومات ضبط می کند 00 42 02 21 12 41 38. تکرار می کنم 00 42 02 21 12 41 38.
از 7 تا 7 7 روز هفته با رادیو آزادی.